آدم با سواد یک هدف داره، یک باور داره. آدم با سواد دانا و توانا است، اراده و همت قوی دارد. من یوسف باختی خراسان شمالی، سرطان بجنود، یا فرهنگ و معرفت گنجینه.
خب خیلی ممنونم از همراهیتون، خیلی ممنونم از تلفناتون، دمتون گرم، خیلی ممنونم از پیامکاتون. و الان میخواییم یه بخشی رو تقدیمتون کنیم با صدای زندیاد استاد زیانی که ایشون کارشناس فرهنگ عامه هستن و ما رو میخواین ببرن به شیراز قدیم. بفرمایید آقا، بریم به شیراز قدیم.
با سلامی چو بوی خوش آشنایی. در گذشته طب سنتی هست کلن، و طب سنتی هم از داخل عموما تغذیه میشه، گیاهانی که در شهرهای مختلف در جاهای مختلف هست و آثار دواییش رو تشخیص دادن، اینها رو جمع‌آوری میکنن و این طبیب ها حالا یا خودشون یا دکون عطاری که در کنارشون هست این داروها رو ارائه میدن و اعتقاد هم دارن به کاری که انجام میدن. شما نگاه کنید وقتی که کتاب قانون ابن سینا رو، ابن سینا داروها و بیماری های زمان خودش رو تشخیص داده، نوشته و داروهاش رو هم نوشته. بعدش مثلا حکیم هست که اون هم همین کار رو کرده. هر کسی به فراخور حالش درباره این داروها چی نوشته. تو محله ها هم کسانی بودن که عمرشون وقف این کار میکردن. تو همین محله بالاکفت در آستونه یک بازارچه‌ای بود که یک عطاری معتبری درش بود به نام کلاباشی، کل آقاباشی در واقع. این کلاباشی عطار محله بود. برای هر بیماری، چون بیماری ها هم بومی بود، به خاطر که مسافرت بین شهرها اینها کم بود، بیماری از یک جا به جای دیگه خیلی کم اتفاق می افتاد که منتقل بشه و خیلی طول می کشید. اگر یک حسبه می و از یک جا به یک شهر دیگه می خواست بره، خیلی زمان می برد تا سرایت کنه به اون شهر دیگه. بنابراین بیماری های بومی رو این عطارها می دونستن چیا هست و عموما روی تبایه که تبایه خون و گرم و سرد و اینها بود، گیاه ها رو تقسیم بندی کرده بودن. و یک کسی میگفت مثلا سرم درد میکنه، داروی بهشون دادن که به اصطلاح آرامش بخش بود اینها، و عموما از جوشانده ها استفاده میکردن. و خود اصلا واژه عطار به معنی عطر فروشه و نه عطر مصنوعی. گیاهان معطر هست، مثل زعفران، مثل هل، مثل میخک، مثل دارچین، که اینا جنبه دارویی هم دارن. و این عطارها دو تا چی تو مغازه هاشون بود، یک صفحه عمودی بود که روی دیوار نصب بود و تعداد زیادی کشوهای کوچک کوچکی داشت، به اینا هم گفتن چلخونه، در حدود 40 تا بود مثلا.
ای قربون شیراز که همه مهربونن، دل دارن، صفا دارن، غم دلت میدونن. از صبح تو پس این هفت روز هفته هی میپلکن، شو جمعه کنار دلگشا غم میتکونن. ای با تو رفیق جنگ بشن، تا صبح محشر وجه تو جون میدن، هر جو باشی با تو میمونن. شیرازی های جوری هن دیگه. خب امشب در مورد آدمای با سواد و آدمای بی سواد با هم دیگه گپ زدیم و فهمیدیم که اونایی که مدرک دکترا میگیرن فقط 5% با سوادن ها، 12.9 هم سواد داشتیم. انشالله که از تجربه‌مون استفاده کنیم، سواد عملی داشته باشیم و تو زندگی هامون هممون موفق باشیم. ممنون از این که امشب شنونده شبهای ایران بودیم. امشب کاکو از شیراز با اتون بودیم. ایشالله اگر فرصتی شد حتما تشریف بیارید شیرازا. قول میدیم بهتون خوش بگذره. ما به مهمونامون میگیم قدمتون رو سرچیشمون، میگیم چیشمون کف پاتون، تشریف بیارید شیراز. امشب با این گروه برنامه ساز از شیراز جنت تراز با اتون بودیم. اسماعیل حسین‌زاده نویسنده و تهیه کننده شبهای ایران، مجتبی فرخنده دستیار تهیه، احسان کیانی گزارشگرمون از مرکز فارس، محمد امامی عزیز پشت میز صدا، تشکر از خانم احمدی فر از استان لرستان و جناب آقای رستمی از استان کهگیله و بویراحمد. بنده ارادتمند همه ایرانیا بهنام سمرده گوینده شبهای ایران از مرکز فارس. بامدادتون به خیر باشه. انشالله که امشب همچین راحت بخوابید و فردای خوبی رو شروع کنید. تا یه شبهای ایران دیگه که خدمتتون برسیم، همتون رو میسپاریم به خدای بزرگ. یا علی، خداحافظ.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'e.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا طلوع ظهر رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان من زردبیل رادیوسونو پخش می‌کنم. از هستم زیش ریسس ممنون اخ دوستلار سیزن همراه روزا خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت و سلاخ و تقدیم الاسم چطاب شب و مولی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما فرهیختگان ادب دوست. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان یک روز پس از شادی نوشته رنه بازن ترجمه قاسم صنعوی گفتیم لورن که سالها محل مناقشه آلمان و فرانسه بود پس از جنگ جهانی اول از زیر سلطه آلمان ها در آمد و به فرانسه ملحق شد. در ناحیه مرزی لورن مزرعه بزرگی بود که مالکش لئو بالتوس نام داشت. او دو برادر به نام ژاک و ژیرار داشت. ژاک معلم روستا بود و میان روستاییان شخصیتی محبوب به شمار می رفت. فرزند او نیکولا هنگام جنگ مفقود الاثر شده بود، ولی ماری همسرش نتوانسته بود این واقعیت را بپذیرد و هر روز پس از 6 سال از خاتمه جنگ نان می برد و روی سنگ‌ها یا شاخه‌های درختان جنگلی می گذاشت تا پسرش گرسنه نماند. پس از جنگ دولت فرانسه شخصی را به نام پرگو به لورن می فرستد تا با آنها بگوید که نظام آموزشیشان باید تغییر کند و دروس دینی حذف شود. ژاک به مخالفت برمیخیزد و از طرف لورانی ها به این مسئله اعتراض میکند. پرگو در پایان جلسه او را تهدید میکند که به ناحیه دور افتاده به بهانه مصلحت آموزشی تبعید میشود. ژاک از ترس نپذیرفتن ماری سکوت می کند و شب با دو برادر دیگرش در این باره به مشورت می نشینند. لئو معتقد است که باید با فرانسه مخالفت کرد. ولی جرار استدلال ژاک را می فهمد و قضیه را مسکوت می گذارد. چند روز بعد ژاک ماجرای خواستگاری منسویی از دخترشان اوران را با ماری در میان می گذارد. ماری خوشحال می شود و قرار می گذارند پس از مشورت با لئو زمان نامزدی رسمی را اعلام کنند. لئو می گوید پس از برداشت گندم و جو مزرعه. سپس یک روز منسویی، اوران و ژاک به شهر بوله برای خرید عروسی می روند. در بازگشت به ناحیه خوش آب و هوای بروس برای خوردن نهار می روند و در آنجا اوران به مادرش تلفن می زند و گوشی را هم به منسویی برای احوال پرسی می دهد. ماری به منسویی تو می گوید و منسویی هم او را مامان خطاب می کند، ولی لحنش طوری است که ماری تصور می کند پسرش نیکولاست و از شادی سکته می کند و می میرد. هنگام تشییع جنازه ماری جمعیت بسیار زیادی به مراسم می آیند. هم از لورن، هم از نواحی همجوار. حتی لهستانی هایی که در معادن اطراف کار می کنند به آنجا می آیند. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این رمان گوش می کنیم. معدنچیان لهستانی آخرین کسانی بودند که کنار گور ماری آمدند. آنها از دور دیدند که گروهی از کسانی که آب مقدس پاشیده بودند به دور صلیبی برافراشته در میان عرصه مردگان گرد آمدند. آیا ساکنان محلی را نطقی این چنین گرد هم می آورد؟ نه. صحنه تقریبا خاموش و کوتاه بود. مردی جوان، یکی از هیزم شکنانی که تنها و برای خود کار می کرد و مدت‌ها به مرور نقشه‌های خود می‌پرداخت، ناگهان به سوی صلیب پیش رفته بود. پرچمی که بالتوس در روز اعلام ترک مخاصمه بین دو سنگ پایه صلیب برافراشته بود، سر جای خود بود. بسیار رنگ باخته، سیاه از گرد و غبار، کثیف در اثر باران، لبه‌هایش فرسوده در اثر باد، ولی همچنان در اهتزاز بود. هیزم شکن منفرد پیش از آن که کسی حدس بزند او چه قصد دارد، دسته پرچم را گرفته و آن را از جا کنده بود و بلند کرده و روی پایه صلیب افکنده بود. آیا خودش می دانست چه می کند؟ بلا فاصله تقریباً 50 صدا به غرغر برخاست. 50 لورانی شتافتند و از پله بالا رفتند. گویی در حال زد و خورد بودند. کسی که مرتکب چنین بی‌حرمتی شده بود میان انبوه جمعیت خزید و از نظر محو شد. سپس ناگهان سکوتی پدید آمد. مردی به پرچم دست یافته و دستهای دیگر آن را به او واگذار کرده بودند. مرد پرچم را عمیق‌تر از قبل در جای اولش فرو برد و گفت کسی نباید به اون دست بزنه. وان مرد همان کسی بود که در گذشته برای مردگان خبر آورده بود که سرانجام وطن قدیمی بازیافته شده بود. او ژاک بالتوس بود. کسانی را که می‌خواستند از او تشکر کنند کنار زد. به اوران ملحق شد. او را دیدن که تنها همراه دخترش از پا در آمده، قامت بلندش کاملا خمیده، به سوی مدرسه می رفت و همان روز به کار خود می پرداخت. روز بعد دیداری که ترس از آن بود صورت گرفت. نامه‌ای که او را از این دیدار آگاه می کرد در ساعت 8 رسید. ساعت 11 هم مرد خوشتیپ، نامی که بانوان معلم به فرستاده وزارتخانه داده بودند، فرا رسید. او لحظه روی پلکان اول ساختمان روبه دهکده ایستاد و میدان روبه سراشیب، خانه ها و دشت را نظاره کرد. انگار دنبال چیزی جالب توجه در روستا می گشت. سپس با حرکتی راحت بارانیش را از تن در آورد و روی صندلی اتومبیل انداخت و راضی با لباس خاکستری که اندامش را می فشرد و یقه‌اش را می آراست از پلکان بیرونی بالا رفت و زنگ در مدرسه روستایی را به صدا درآورد. اوران آمد و در را باز کرد. نماینده سر فرود آورد و گفت لطفاً آقای معلم رو خبر کنید. آه ببخشید. شاید شما مادمازل بالتوس باشید. بله آقا. پدرم الان درسش رو تموم کرده. لطفاً بفرمایید. اوران پیشاپیش راه افتاد. احساس میکرد که نگاه مرد به اوست و هنگامی که به این ترتیب از کلاس بزرگ و بعد از راه رو میگذشت به خود قول میداد که به دشمن پدرش فرصت نخواهد داد با دختر لورانی گفتگو کند. وقتی به اتاق کار بالتوس رسید در را باز کرد و به فرستاده فهماند که میتواند وارد شود و گفت پدرم تو باغه، میرم به او خبر بدم. بالتوس سرگرم بیل زدن یکی از کارت‌های سبزیکاری بود. به محض آنکه بچه‌ها مدرسه را ترک گفته بودند با شتاب کت کهنه کارش را که آرنج‌هایش در اثر بیگاری او نخنما شده بود به تن کرده بود. بدون کلاه، دست‌ها پر از لکه‌های گل از راه رسید و به تازه وارد گفت آقا خواهش می‌کنم رو مبل بنشینید. این تنها مبل خونه است. و مبلی را که بین دو صندلی در کنار دیوار گذاشته شده بود نشان داد و خودش با گردنی کاملا راست روبروی مقام رسمی نشست. نه، به راستی او دیگر همان معلمی نبود که آقای پرگو در پایان اجتماع معلمان با او حرف زده بود، تهدیدش کرده و بالاخره هم مرعوبش کرده بود. حالا اندوه چهره او را عمیق کرده بود. برجستگی گونه‌ها دیگر ذره‌ای چربی نداشت و شقیقه‌های مایل به کبودیش پیشانی را که پهن‌تر به نظر می‌رسید می‌فشرد. چشم‌ها نه در صدد آن بودند که خوشایند واقع شوند و نه جویای آن که چیزی را به حدس دریابند، بلکه می‌خواستند چیزهایی را بگویند. فرستاده پاریس به قدر کافی عادت داشت که با افراد چنان رفتار کند که با احساس پنهانی اقتدار بی‌ترحم و تحقیر کننده به آنها نزدیک نشود. ولی در آن لحظه این گمان در او راه یافته بود که در نبرد شکست خواهد خورد، ولی ناچار بود با آن تن دهد. حداقل می‌دانست که این نبرد چگونه به شکست منجر خواهد شد. از همین رو به سبب عدم اعتماد به نفس لحن ملایمی انتخاب کرد. آقای بالتوس عزیز، شنیدم که در این فاصله دچار مصیبت بزرگی شدید. همون مصیبتی که به شدت بیمناکش بودم. از صمیم قلب به شما تسلیت میگم. بالتوس سخنان تشریفاتی را کنار گذاشت و نوع دیگری سخن گفت. آقا، باید از شما معذرت بخوام. آقای پرگو درست میشنید؟ نرمش و آن هم حالا؟ احساس کرد که لذتی به صورت برق از چشمایش گذشت و گفت حاضر بودم رو شما شرط ببندم. وقتی ترکم میکردید به خودم گفتم این مرد آدم باهوشیه، کافیه فقط یک روز فکر کنه تا متوجه بشه نفعش کدومه و به اندیشه های هم پی ببریم. آقا نیازی نبود که یه روز فکر کنم، چه بهتر. اما من پیش از اون که از زبان شما موضوع طرح قبولاندن مدرسه غیر مذهبی به لورن رو بشنوم، به شما گفتم که در این امر خطر بزرگی وجود داره. با صراحت میگم درسته، این رو گفتید. حالا باید از بدقولی و بی‌عدالتی فرانسه حرف بزنم. نمیتونم اجازه ادای چنین کلماتی رو به شما بدم. آقای نماینده، بلند نشید. چرا پیش از شنیدن جوابم میخواید ترکم کنید؟ آقای معلم، برای اینکه فکر میکنم اندوهتون اجازه نمیده خونسردی لازم برای بحث درباره چنین مسائلی رو داشته باشید. اگه قول میدید از ادای کلمه های تند بپرهیزید دوباره میشینم. بسیار خوب. ولی آقا، در این ماجرا همه چیز تند و خشونت باره. خشونت نسبت به پدر و مادرهایی که میخوان فرزندانشون آموزش مسیحی ببینند. خشونت در حق کودکانی که اونها را از اجدادشون جدا میکنه. خشونت نسبت به معلمای نظیر من که پنهان نمیکنم به اندازه برادر کشیشم دارای باورهای مذهبی هستم. خشونت در بکار بردن وسیله ها و راه ها. چون مگر نه اینه که شما همون ابتدای امر منو تهدید کردید که اگر به سیاست شما خدمت نکنم از اینجا منتقل خواهم شد. آقا، سیاست دولت، نه سیاست من. باید بگم که کلمات اولیه شما نشان دهنده عذرخواهی بود. حالا در انتظار این عذرخواهی هستم. عذرخواهیم اینه. با نهایت شرمندگی از شما عذر میخوام که در غافلگیری لحظه اول بر اثر بزدلی این گمان رو در شما ایجاد کردم که ممکنه ایمانم رو انکار کنم. نماینده شانه بالا انداخت و گفت: هرگز چنین چیزی از شما خواسته نشد. باید بگم در لورن کسی از شما جانبداری نخواهد کرد. و حالا آقا حرفتون رو کامل کنید. لورن در برابر شما از خود دفاع خواهد کرد. بسیار خوب. پس از تفکر به شدت احساس شرمندگی کردم که چرا آشکارا به شما نگفتم چگونه فکر میکنم. ولی شما منو به انتقال تهدید کردید. بله، به خاطر دارم. اون زمان زنم بیمار بود. این رو میدونستید؟ مرد سر تکان داد. ژاک ادامه داد: آگاه کردن او از اینکه این روستا رو ترک خواهیم کرد به معنای کشتن او بود. نمیتونستم او رو مصمم کنم که همراه من به جای دیگه بیاد. سکوت اختیار کردم. حالا ماری مرده و من دریغ. خود رو کاملا آزاد میبینم که بنابر باورهای خودم جواب بدم. از این آزادی زیاده از حد استفاده میکنید. شاید. ولی اطمینان دارم که حتی اگه زن بیچارم زنده بود در آخرین لحظه همین کار رو میکردم و به استقبال خطر میرفتم. دید پرگو میخواهد پاسخ دهد ولی به اون مجال نداد و ادامه داد: برکنارم کنید یا به 100 کیلومتری اینجا منتقلم کنید. قدرتتون رو نشون بدید. زود باشید. درباره سرنوشتم تصمیم بگیرید. دیگری آزرده خاطر گفت: آقا، اگه محل خدمتتون رو تغییر بدم چی میکنید؟ به موقعیت بستگی داره. اگر لورن آزادی خودش رو حفظ کنه میپذیرم که به هر جا بخواید برم. ولی اگر تغییر نظام بدید هر گونه همکاری رو رد میکنم. استعفا میدم. همینجا پیش برادرم گوشه میگیرم. اون وقت موقعیت انتخاب شدن پیدا میکنم و پیشاپیش به شما میگم از این حق استفاده خواهم کرد و نامزد انتخابات شهرداری ها میشم و از سال آینده دهدار همینجا خواهم شد. انگار فکر همه چیز کردید. بله، همه چیز. بدونید که در مبارزه برای آموزش تمام مردم همراه من خواهند. بین آن دو دیگر هیچ فاصله‌ای وجود نداشت. والتوس دیگر بدون ملاحظه هر چه در دل داشت بر زبان می‌آورد. مصمم بود به نحوی که می‌خواهد زندگی کند و حتی در کلام هم دچار ضعف نشود. فکر می‌کرد در این راه لورن حامی او خواهد بود. از طرف دیگر نماینده به روشنی می‌دید که از این وضعیت روحی ژاک چه استفاده‌ای می‌تواند بکند. برایش فرصت مقتنمی بود که یک نفر تمام رازهای یک ایالت را در اختیارش بگذارد. پس در مقابل حیرت بسیار بالتوس که انتظار داشت حکم اخراجش را بگیرد، مرد حالتی حاکی از رضایت به خود گرفت. شانه‌ها را به پشتی مبتکی داد و گفت: آقای بالتوس عزیز، حال که شما اینقدر از طرز تفکر لورن آگاهی دارید، بدم نمیاد از زبان خودتون بشنوم که چه میخواید و به نظر شما ایالت چی میخواد. آقای نماینده، فقط رعایت احترام مدرسه های دینی و مباحث مسیحی و دیگه هیچ. اجرای همون برنامه‌ای که بارها و بارها تکرار شده. میل دارم بدونم که به نظر شماها مذهب در امر آموزش چه جایگاهی باید داشته باشه؟ جایگاه و سهم اول. شما میخواید مذهب در مدرسه نباشه، ولی ما لورانیا میخواییم که مذهب اینجا هم مثل جاهای دیگه حضور داشته باشه. مذهب از ما جدا نشدنیه. ما هرگز نخواهیم پذیرفت که فرزندانمون مثل فرزندان شما تربیت بشن. ما به علت اینکه به شما وفادار بودیم 48 سال هر گونه آزار رو تحمل کردیم. اگه لازم باشه که حالا از جانب شما هم متحمل آزار بشیم، شما رو به خاطر خودتونم که باشه مغلوب و اصلاح خواهیم کرد. ما میخواییم فرانسه به ما احترام بگذاره و حق ما رو به رسمیت بشناسه. نماینده گفت بسیار خوب، از شما متشکرم. ژاک بالتوس پرسید حالا بگید بدونم محل خدمت من عوض خواهد شد؟ خودتون رو ناراحت نکنید. من اصولاً برای کسب آگاهی اومدم. شما در این مورد به من کمک کردید. دولت اونقدر عاقل هست که بعضی چیزها رو به زمان واگذار کنه. شما هر طور که میدونید به بچه‌های اینجا آموزش بدید. سپس نماینده دست پیش برد و با بالتوس دست داد و خداحافظی کردند. دقایقی بعد اوران به سوی او دوید و گفت خب پدر، محکوم شدیم؟ چهره بالتوس مثل روزی که ماری را بی جان یافته بود سپید بود. اوران آهسته از او فاصله گرفت و تکرار کرد آیا محکوم شدیم؟ بالتوس انگار تازه اوران را دیده باشد نفسی کشید و گفت نترسیدم. حالا همه چیز برام علی‌السویه است. وقتی به او گفتم هرگز مخالف خدا نخواهم بود، کسی که ترسید او بود. آفرین پدر، چقدر از شما راضیم. شما خودتون به من آموختید که فرانسه هرگاه دچار اشتباه شده اون رو جبران کرده. ژاک به اوران لبخند زد و به سوی اتاق کار خود رفت. پشت میزش نشست و به فکر فرو رفت. باید برای اهالی لورن توضیح بدم که چطور فکر میکنم تا اگر در آینده از اینجا رفتم آشفته نشن. برای این کار باید نطق بکنم. نه، این کار من نیست. بهتر چیزایی براشون بنویسم. یک برگ کاغذ برداشت، چند سطر نوشت، خط زد، باز نوشت. هنوز کارش تمام نشده بود که اوران در اتاق را باز کرد و گفت صداتون نمی اومد، نگران شدم. بیاید، وقت صرف غذاست. ناقوس ساعت دعای ظهر را اعلام کرده. چی می بیسید؟ وصیت‌نامه. خواهی دید. روز بعد، بچه هایی که در انتظار رسیدن ساعت درس در حیات مدرسه بازی می کردند، متوجه شدند که معلم متفکر به نظر می رسد. معمولاً دانش آموزان به خلق و خوی دیگران اگر شری گریبانگیر آنها نشود، چندان اهمیت نمی دهند. عده‌ای از بچه ها که فوتبال بازی می کردند، متوجه حالت ژاک نشدند. آنها فقط با خبر شده بودند که قرار است در مدرسه اتفاق مهمی رخ بدهد. توقف آن اتومبیل جلوی در مدرسه یعنی همین. رئیسی آمده است و پس از آن احتمالاً تنبیه یا تهدید خواهد بود. چند تن از مادرها به هم گفته بودند آقای بالتوس خوبمون رو از ما میگیرن. چه کسی به جای او میاد؟ یه نفر از داخل کشور فرانسه. کسی که شاید چندان مناسب نباشه. در این صورت اون نمیتونه روح بچه‌ها رو در اختیار بگیره. بعضی از مادرها هم به بچه‌هایشان سفارش کرده بودند اگر آقای بالتوس چیزی گفت، حرفایش را خوب به خاطر بسپار و اگر چیزی نگفت سعی کن دوشیزه اوران را ببینی و از او بپرسی دوشیزه خانم، آیا شما اینجا میمونید؟ و همین دلیل از میان شاگردها 7-8 نفر بودند که به جای بازی به معلم نگاه میکردند یا بعد از پرتاب توپ برگشتند تا نگاهی به او بیندازند. Thank you. ژاک پالتوس دست در جیب طبق معمول بی کلاه قدم می زد، ولی برخلاف معمول با هیچ یک از شاگردها حرف نمی زد. دیگر صدایش شنیده نمی شد که بپرسد دندون دیگه درد نمی کنه؟ یا پدر تمام علوفهاشو جمع کرد؟ یا حال مادرت بهتر شده؟ به نظر می رسید که توجه معلم فقط به ابرهایی است که از سمت شرق به سوی غرب بالا می آمدند. صدای سوت شنیده شد و شاگردها بدون یک کلمه حرف در دو ردیف صف بستند. معلم گفت قدم رو، بدون سر صدا وارد شید. چپ، راست، چپ، راست. وقتی دعا خوانده شد، ژاک بالتوس به کوچکترین شاگردهای کلاس درسی داد و گفت آن را مرور کنند. بعد به بزرگترها گفت دفترهای دیکتشان را درآورند و آماده نوشتن دیکته شوند. بچه‌ها که آماده شدند، ژاک بالتوس کتابی بر نداشت که از روی آن دیکته بگوید. کاغذی را که از جیب بیرون آورده بود روی میز جلوی خود باز کرد و گفت بنویسید. سرها خم شدند. اما چند تن از شاگردها هر وقت مکسی در صدا ایجاد میشد، نگاهی به معلم میانداختند و چهره او را که آفتاب به پیشانیش میخورد به شدت رنگ پریده میافتند. او گفت در باره یک کشور بر اساس نخستین فردی که از آنجا می آید، یا بر اساس نخستین روزنامه‌ای که می خوانید و یا بر اساس خزعبلات، توجه کنید واژه خزعبلات دشواره، که اغلب اوقات دانش را نادیده می گیرد، به داوری نپردازید. آن کشور را به سبب اینکه مرتکب چند خطا شده است محکوم نکنید. تاریخش را مطالعه کنید. ببینید آیا در آنجا قدیسان وجود داشتند؟ اگر چنین باشد، در آنجا به درماندگان مهر ورزیده می شود. ببینید آیا امروزه هم در میان مردان و زنانش قدیسانی وجود دارند؟ زیرا در این صورت می توان به آن امید فراوان داشت. ابداً ناگزیر نیستید بی‌عدالتی هایی را که گاه مرتکب می شود تأیید کنید. ولی به خاطر داشته باشید که روح ما و پدرانمان را فرانسه زیبایی بخشیده است و شهامت پدران ما همه جا به فرانسه خدمت کرده است. فرانسه به لورن خود نیاز دارد، همان گونه که ما به فرانسه نیاز داریم. باید با آن خدمت کنیم تا آنجا از این هم که هست بهتر شود. اگر مبلغی مذهبی در مورد اصول شرعی خطا کند، خطایش هرگز مدتی دراز ادامه نخواهد داشت. پس به گفتار کسانی که بیش از من و شما می دانند ایمان بیاورید. برادر کشیشم به من می گفت خداوند می خواهد که فرانسه هنوز هم زندگی کند و از نو شکوفا شود، چون ملتی برای جایگزین کردن آن آماده نکرده است. ساکت شد. دست به سینه اش برد، گویی دردی احساس کرده بود. بعد باز ادامه داد دیکته امروزتون رو حتما ببرید به پدر و مادراتون نشون بدید، دفتراتون رو ببرید خونه. یکی از شاگردها دست بلند کرد و پرسید آقای معلم چی میخوای؟ دیکته امروز چه کسی گفته؟ همیشه اینو میگفتید. دو قطره اشک بر گونه‌های ژاک بالتوس راه کشید. دانش آموز دیگری گفت خب معلومه، از خودشه. دوستان عزیز، به این ترتیب رمان یک روز پس از شادی نوشته رن بازن با ترجمه قاسم صنعوی به پایان رسید که امیدوارم پسندیده باشید. تا هفته آینده که انشاءالله کتاب تازه‌ای رو مطرح خواهیم کرد، همه شما رو به خدا میسپارم با این یادآوری که میتونید برنامه کتاب شب و برنامه‌های دیگه شبکه تهران رو از آدرس www.radiotehran.ir بازیافت کنید. خدا نگهدار.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nemesi. Kocaman ellerin vigarlı sesi. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1
MHz. جزالله سلام همزا ارزیلو خریدش تشویز وردی هر شچی مشخصوز. عزیز مخاطب لرمیزن تشویلیوخ اردبیل رادیو سینان همراه لغلارنا خاطر و استیوخ چی بیزن ارتباط دولالار 138-19-30 و 30.453 شماره لرنن. شجاعت گرخلارنان مقابل ایلمخ و گرخنی آرادان آپار ماختی مسلط اولماختی گرخیا هیچ زمان گرخلارمز باعث اومسن چی موفقیت دن ازاغ الله آیه شغنده اونوالی برنامه باز فخشید آمده تقدیم اون نیشیده
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلارده اصولو Ay geceler. Ay şunda.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم مهربان یارادانن گزل آدینان سسمزی شدن عزیزلر سلام Ay ışığında bərnaməsin başlamışıq dostlar. Hər yerdə siz hamıza geciz xeyir deyib xoş ləhzələri sizlərə arz edirik. Ay ışığında bərnaməsin Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan təqdim edirik huzurunuza. Şənbə Şəhrivərin 8-idir. Bu gecə siz əzizlərlə birlikdə şəfahi ədəbiyyatımızın mühüm qollarından sayılan tapmacalardan danışacağıq. Şeir və nəğmə də təqdim olacaq. Dəvət eləyəm bizlə olun. Bir toyuğum var, yer altında yumurtar. Şafahi edebiyatımızda muhtelif bölümler var. Her birisinin de kolları var. Onların biri tapmacadır. Şafahi edebiyatımızın merdumi mozularından biri tapmaca, eşya, hadise ve mefhumlar hakkında yaranı. Onun bir nişane ya neçen nişanesi verilir, kalanı gizlin kalır ve eşiden onu tapmalıdır. Bir toyuğun var yer altında yumurtar, bu tapmacanın cevabı yer almadı. Vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz və gəram eşidənlər. Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Dostlar, bu gecə bərnamədə şəfahi ədəbiyyatımızın mühüm qollarından biri tapmacalardan danışıyoruz. Qəbl əzin ki, ayrı mətrəflər xidmət üzrə təqdim eləyəm, dəvət eləyəm bir qətə gözəl musiqi eşidəsiz. Eşitməli bir mahni Ağayı Hüseyin Babayanın səsi ilə Aylı Gecə mahnısı təqdim olay huzurunuza.
Güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel
aynı
geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ayağı al buluda herden çatanda, daha da gözellenir aşmak tutanda. Ayağı al buluda herden çatanda, daha da gözellenir aşmak tutanda. denizin dalgaları aşkı zatanda kalmayayım ben de keder ay ışığında. Parlak ulduz gök yüzünde üzülüp dünce ay ışığında. Parlak ulduz gök yüzünde üzülüp dürülece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Tapmaca boş galeleme için dör. Kadim zamanlar radyo, televizyon, telefon, guşi, mecazi feza ve internet yok idi. Mardum ve aileler nağıllar və gəhdən oyunlarla günlərin, gecələrin, xəlvət vaxtların və gör-görüş fürsətlərin soğuşduraydılar. Amma hər birisində başqa hədəflər də var idi. Məsələn, tapmacanın hədəfi fikir, zəkavət, xəyal gücü və huşi sınamaq və onu təqviyyət eləmək idi.
Ah geceler yatmamışam, ben sana lay lay demişim. Sen yat halim, ben gözüme ulduzları say demişim. Herkes sana ulduz diye, özüm sana ay demişim. Senden sonra hayat hemen şirindirse zay demişim.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aylı geceler.
Ay ışığında.
Əziz və gəramı dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünün zamanı çatıb və xidmətinizə eşitməli gözəl bir qəzəl təqdim edəcəyəm bu bölümdə. Cana od vurdum özüm, pervanelerden küsmüşem. Cana od vurdum özüm, pervanelerden küsmüşem. Ta ki mecnun olmuşam, divanelerden küsmüşem. Bir gələt sözdür ki derler, gənc olur viranədə. Gənc yox, viranə çox, viranələrdən küsmüşəm. Hasilim oldu təcərrüddən nedamət quşəsi. İndi ol baş ağrıdan əfsanələrdən küsmüşəm. Thank you. حاصلم اولدو تجردن ندامت گوشسی ایندی اول باش اغردان افسانلردن کسمشم من اشیدم او گلن میخانلردر منزلی اصلی یخ گردم گلی میخانلردن کسمشم خانمانمدان منی سالدی نباتی در بدر خانمانمدان منی سالدی نباتی در بدر اغلباخ مجنون کمی بیگانلردن کسمشم عزیز دوستان آی ایشقن دا برنامه‌سنین شعر و موسیقی بخشیدی که تقدیم اولی حضوروزا اشیدیز گوزل غزلدن سورا انتظار ماهنسی تقدیم اولاجاق محزرزا بو ماهننن اوخیانی و آهنگسازی آقای رضا خبیری دی و شاعری آقای علی رضا بندلی زاده